بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام و درودهای بی پایان به ساحت پر نور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشون. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان خوب، یاران و همیارانی که هر روز ما رو در پیگیری تاریخ تحلیلی صدر اسلام و در نهایت ریشه شناسی واقعی عاشورا پیگیری میکنید. ما در فصل جدیدی از گفتارمون مسئله معنویت و جلوه‌ای از حالات و مقامات معنوی پیامبر رو خدمت دوستان به بحث می نشینیم و از این نظر پیامبر رو مورد نگاه و تحلیل قرار می دیم. در این ایام طولانی که ما به بحث تاریخی و تحلیل تاریخی پرداختیم، در حقیقت جنبه ظاهری و اکتسابی مطلب بود، اما حالات و مقامات معنوی پیامبر، اون یگانه خلقت و یکتای نظام آفرینش بسیار پرفروختر از اون هست که نیازی به تعریف و شناسوندن داشته باشه. اما از جهت دیگر حقیقت نبوی پیامبر و به خصوص حقیقت ولایی پیامبر در سایه مقامات معنوی او از دید ما مسلمان ها بسیار پنهان مونده و درباره اون حضرت واقعا جا داره که ما از زبان مولانا بگوییم که در مدیحت داد معنی دادمی، غیر این منطق لبی بکشادمی. من در خصوص مدح و ستایش تو میخوام حق مطلب تو را ادا کنم، اما این سخنان زبانی که میگم از جهت تاریخی قاعدتا بیان کننده حقیقت تو نیست، غیر این منطق لبی بکشادمی. اگر بخوام حقیقت معنایی پیامبر رو در عالم هستی تحلیل بکنیم، گفتگو بکنیم، باید یک لب دیگری باز کرد، باید یک سخن دیگری رو آغاز کرد و به گونه دیگری صحبت کرد که بیان و کلام بتوانه رشحاتی از اون حقیقت عالم رو مطرح کنه. به قول مولانا، مدح تو حیف است با زندانیان، گویم من در مجمع روحانیان. حیفه که مدح و ثنای تو رو در میان این اسیران دنیا و بندیان حیات دنیایی مطرح بکنیم، بلکه سزاوار اینه که حقیقت حال تو رو با اهل معنا، با مشتاقان و دوستارانی که بی صبرانه در پی کسب معرفت معنایی تو هستن، با اونها باید گفتگو کرد. شرح تو قبن است با اهل جهان، همچو راز عشق دارم در نهان. احوال معنوی تو رو برای مردم آدم میخواد مطرح بکنه، موجب زیان و ضرر هست. پس لازمه که شرح احوال روحی پیامبر رو مانند راز عشق در درونمون پوشیده بداریم. یعنی همونطور که اسرار عشق رو نمیشه با هر کسی در میون گذاشت، شرح احوال معنوی پیامبر رو هم نمیشه با همه در میون گذاشت. مدح تعریف است و تخریق حجاب فارغ است از شهر و شرح و تعریف آفتاب. من نمیتونم مدح تو رو بگم یا رسول الله، چون مدح نوعی توصیفه و دریدن پرده از روی حقیقت. مثل اینکه خورشید از تعریف و توصیف بی‌نیازه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. خود وجود آقا رسول الله در پهنه هستی خودش تعریف خودشه، خودش توصیف خودشه. ماده خورشید مداح خود است که دو چشمم روشن و نامردم است. مدح کننده خورشید در واقع مدح کننده خودشه، به دلیل اینکه چنین کسی با مدح و توصیف خورشید به طور غیر مستقیم با بقیه اینطور مطرح میکنه که چشمانم بینا و سالمه و میتونم انوار زرنگار خورشید رو تماشا کنم. ذم خورشید جهان ذم خود است که دو چشمم کور و تاریک و بد است. تو ببخشا بر کسی کاندر جهان شد حسود آفتاب کامران. اگر کسی این آفتاب عالم تاب رو مذمت میکنه و نکوهش میکنه، نقد میکنه و به طور غیر مستقیم یا مستقیم اشکالاتی از تاریخ زندگی پیامبر، از سیره پیامبر، از وجود معنوی پیامبر به اصطلاح میگیرند، این به دیگران میخواد اینو مطرح کنه که آقا جان من در دیدن آقا رسول الله چشمانم کوره، بینوره، علیله. همونطور که هر کس انسان کامل رو که به مثابه خورشیده مدح کنه، نشون میده که دارای یک بینش ژرفه، و هر کس این انسان کامل رو نکوهش کنه، نشون دهنده اینه که فاقد قوه بینش و بصیرته. اگر در این دوره کسانی به نکوهش و نقد و اشکال از آقا رسول الله به عنوان انسان کامل هستی نکوهش میکنه، اینها نشونگر این هست که اصلا این قدرت بینش و بصیرت شناخت شخصیت آقا رسول الله رو نداره. برای همین مولانا میگه تو ببخشا بر کسی چند در جهان شد حسود آفتاب کامران. تو بر اون کسی که در جهان بر آفتاب داره حسادت میکنه، تو رحمت و شفقت آر. کسانی رو که چشم دیدن کمالات تو رو ندارن تو ببخش. تاوندش پوشید هیچ از دیده ها و از تراوت دادن پوسیده ها. یا زنور بیهدش تانند کاست، یا به دفع جاه او تانند خواست. هر کسی کو حاسد گیهان بود، آن حسد خود مرگ جاویدان بود. بعد مطرح میکنه که قدر تو بگذشت از درد عقول، عقل اندر شرح تو شد بلفزول. یعنی ارزش و مقام معنوی آقا رسول الله از حیطه عقل اکتسابی ما خارجه، به طوری که عقل در شرح حقیقت پیامبر به یاوه‌گویی میپردازه و ظاهر او رو معنا میکنه. اینه که در ظاهر تاریخی که نگاه میکنیم، سوالاتی که امروز روز مطرح میشه و ما در سیر تاریخی خودمون مطرح کردیم که مثلا چرا این آقا اینقدر زن گرفته، چرا این آقا شمشیر به دست گرفته، چرا این آقا عده‌ای رو کشته، چرا این پیامبر مثلا نظرهای خاص داده و رفتارها و گفتارهای ایشون رو در تاریخ بولد میکنن، چرا ایشون گفت قصاص کنید، چرا سنگسار آمد، چرا گفت شراب رو حرام کنید، چرا چرا این چراهایی که میخوان با عقل ظاهربین و عقل کوتهبین خودشون اون آفتاب رو شرح کنن، نمیشه. قدر تو بگذشت از درک عقول، عقل اندر شرح تو شد بلفزول. عقل مردم دنیا پرست و ظاهربین نمیتونه مقام معنوی آقا رسول الله رو درک کنه. گرچه عاجز آمد این عقل از بیان، عاجزانه جنبشی باید در آن. اگرچه این عقل ظاهربین از بیان مقام معنوی آقا رسول الله ناتوانه، اما با این حال باید عاجزانه حرکت کرد، باید آنچه که به اصطلاح به دست میاد باید همون مقدار رو هم مطرح کرد. به قول معروف ما لا یدرک کلهو لا یترک کلهو، هرچی که تمام شما نتونیم به دست بیاریم از طرف دیگه ما باید تمامش رو ترک کنیم. این قاعده یک قاعده فلسفی و فقهیه که ما در عرصه های ذهنی و عملی باید بسیار مورد توجه قرار بده. پس گر نتانی خورد طوفان سحاب، کی توانی کرد به ترک خورد آب. اگر مثلا نتونی بارش طوفان ابرها رو بنوشی، چگونه ممکنه که تو مطلقاً خوردن آب رو ترک کنی؟ یعنی مسلما نمیتونی. چرا؟ چون لزوما به قدر حاجت آب خواهی نوشید. ما به اندازه حاجت وجودیمون، به اندازه ظرف ادراکمون میخوام از معنویت آقا رسول الله چیزی دریافت کنیم. راز را گر می نیاری در میان، درک ها را تازه کن از قشر آن. یعنی اگر به سبب قاصر بودن عقل اسرار حقیقت آقا رسول الله رو نمیتونیم بازگو بکنیم، اما لااقل اندیشه ها رو میتونیم از پوست، از ظاهر عبور بدیم و یک مقدار به اسرار و معنا پی ببریم و درون رو تازه کنیم. هر حکیمی، هر عالمی، هر صاحب معرفتی موظفه که مردم رو با حقیقت آقا رسول الله آشنا کنه. اگر اونها رو در سطوح عالی نمیتونه بیاره و حقیقت عالیه رو به اونها نشون بده، دست کم باید در سطوح نازلتری حقیقت رو با اونها در میون بگذاره. نطقها نسبت به تو قشر است، لیک پیش دیگر فهمها مغز است نیک. اگرچه سخن گفتن از حقیقت آقا رسول الله در سطح عموم مردم در نظر عام به عنوان پوست هست، اما نزد انسان‌های فهیم و عاقل مثل مغز قابل فهم میشه برای اونها. به همین دلیل مولانا میگه من بگویم وصف تو تا ره برند، پیش از آن که از فوت آن حسرت خورند. من شمه ای از اوصاف تو رو میتونم مطرح بکنم تا مردم قبل از اینکه برای از دست رفتن اون افسوس بخورن، بتونن از همین اوصاف به حقیقت وجودی تو راه پیدا کنن و با اون آشنا بشن. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، این در دفتر اول آمده، نشنوی زان پس بلبل سر گذشت. و عنوان میکنه که نور حقی و به حق جذاب جان، خلق در ظلمات وهمند و گمان. شرط تعظیم است تا این نور خش گردد این بیدیدگان را سرمه کش. نور باید مستعد تیز گوش، کو نباشد عاشق ظلمت چموش. سوس چشمانی که شب جولان کنند، کی طواف مشعله ایمان کنند. نکته های مشکل باریک شد، بند طبعی که زدین تاریک شد. چشمانی که ضعیفن، عقلهایی که ضعیفن و فقط شبها میتونن یه مقداری فعالیت کنن، چجوری میتونن وجود پر نور تو رو دریابن؟ تا برآید هنر را تار و پود، چشم در خورشید نتواند گشود. کسانی که از معارف الهی بیگانه هستند، شیفته هوشمندی ظاهری و دنیایی خود هستند، اینا نمیتونن به شمس حقیقت آقا رسول الله نگاه کنند. همچون نخلی بر نیارد شاخ‌ها، کرده موشانه زمین سوراخ‌ها. این افراد مانند درخت خرمایی نیستن که شاخ و برگ درارند و قد برافرازند، بلکه مانند موش در دل زمین نقب‌هایی حفر می‌کنند. و در نهایت میگه چار وسوسه این بشر را دل فشار، چار میخ عقل گشته این چار. چهار تا صفت هستش که دل انسان رو آزار میده و عقل او رو به چهار میخ ذلت و خاری میکشونه. صفات زشت آدم فراوانه، اما از میون اونها چهار صفت هستش که بسیار وحشتناک هست: حرص و شهوت و حب جاه و آرزوهای بلند. خب کسانی که اسیر حرص، شهوت و پست و مقام و آرزوهای بلند هستن، اینا که نمیتونن حقیقت وجودی آقا رسول الله رو ادراک کنن. مقام معنوی آقا رسول الله یک مقام والایی است که برای رهیافتن به این مقام خود انسان باید وارد معنویت بشه تا بتونه ادراک بکنه. آقا رسول الله خودشون در عبارتی فرمودن که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، پروردگارم مرا تأدیب کرد، ادب کرد، و چه نیکو مرا ادب کرد. این حضرت در سایه تعلیم و تربیت الهی به مقام رسالت و به مقام برترین پیامبر آسمانی نائل آمد. بر این اساس امام علی علیه السلام فرمودند که از هنگامی که پیامبر از شیر مادر گرفته شد، خداوند بزرگترین فرشته خودش رو با او همراه کرد تا به عنوان معلم ویژه سجایای اخلاقی رو به اون حضرت آموزش بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سایه چنین تعلیم و تربیتی به پایه‌ای رسید که به او خطاب شد که عالم به یمن وجود تو آفریده شد یا رسول الله، ولولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی من عالم رو خلق نمی کردم. خداوند از اخلاق پیامبر به عنوان اخلاق عظیم یاد کرده و انک لعلی خلق عظیم، و به جان پیامبر سوگند خورده و از رحمت، مهربانی و غمخواری پیامبر نسبت به مؤمنان و مسلمان ها ستایش کرده و مکررن از او خواسته تا برای هدایت خواهی کافران بیش از حد خودش رو به زحمت نیندازه و از درد جانکاه عدم ایمان آوردن اونها خودش رو در معرض نابودی قرار نده. این موارد رو با استشهاد به آیات و تفسیر آیات در جلسات پیشین مطرح کردیم. شدت مهرورزی پیامبر نسبت به عموم مردم به حلم و بردباری ایشون بستگی داشت و این کار رو تا بدون جا رسون که حتی منافقان از پیامبر به عنوان اوزون یاد می کردن و خداوند در مواردی خودش دخالت می کرد و مردم رو نسبت به رعایت حقوق و ادب در برابر آقا رسول الله هشدار می داد. با چنین مقام والای معنوی و الهیه که خداوند ده‌ها بار از نام رسول الله در کنار نام خود یاد میکنه و همگامی با پیامبر رو همگامی با خداوند و مخالفت با او رو مخالفت با خداوند قلمداد میکنه و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کسی که رسول الله رو اطاعت بکنه آنگاه خدا رو اطاعت کرده. یا در آیه کریمه دیگری می‌فرمایند و من یعص الله و رسوله فقد زل زلالا بعیدا، هر کس خدا رو عصیان کنه و از اطاعت الهی سر باز بزنه و از اطاعت رسول الله سر باز بزنه در گمراهی دور 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 نسبت به حقیقت اینها قرار داره. یعنی اطاعت و پیروی از پیامبر رو نشانه و شرط حب الهی، شرط عشق الهی، شرط ایمان الهی معرفی کرده. می‌فرمایند قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیامبر بهشون بگو اگر شما دوستار خداوند هستید پس از من تبعیت کنید، یعنی از من پیامبر، تا یحبب کم الله، تا خدا شما رو دوست داشته باشه. یعنی عامل محبت ورزیدن خدا به بندگان، محبت ورزیدن بندگان به رسول الله و اطاعت از رسول الله هست. ببینید رابطه حضرت حق با آقا رسول الله در معنا تا کجاها کشیده شده. مفهوم این دست از آیات اینه که پیامبر تجلیگاه اراده الهی، تبلور اسماء جلالیه و جمالیه خداوند هست، بازگو کننده اراده و خواست خداوند به شمار میره. فرمان مؤمنان به مراجعه به پیامبر برای داوری در میان مخاصمات و ضرورت پذیرش بیچون و چرای داوری پیامبر هم نشونه دیگری از اجر گذاشتن به مقام معنوی پیامبر هست. بالاترین نقش و جایگاه معنوی پیامبر در عرصه دین آگاهی به اون حضرت با آمدن این آیه است: ما آتاکم الرسول فخذوه و نهاکم عنه فانتهوا. آنچه که پیامبر آورده شما بگیرید و آنچه که پیامبر نهی کرده از اون شما دوری کنید از اون، چون بر اساس این آیه تمام آموزه‌های صادر شده از ناحیه پیامبر به مسابه آیات قرآن از حجیت کامل برخوردار شده. امام صادق علیه السلام به استناد همین آیه بیان داشتند که پیامبر بزرگوار دارای مقام تفویض هست، یعنی خداوند تشریع بخشی از آموزه های دینی رو در اختیار حضرت گذاشته. و این نکته، نکته بسیار بسیار مهمی هست که در سایه مقام تفویض توسط پیامبر بسیاری از احکام تشریع میشه و از اینجاست که ما میتونیم دریابیم که تصمیم‌های پیامبر، گفتارهای پیامبر، رفتارهای پیامبر، سیره پیامبر در مجموع منطبق با خواست الهی بوده و خداوند اونها رو تأیید کرده. خب بحثمون رو به عنوان مقدمه برای ورود به ابعاد معنوی شخصیت پیامبر در همین جا به پایان میبریم. انشالله در جلسه آینده ویژگی هایی رو از این ابعاد معنوی بیان میکنیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.